أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و نامه حضرت علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف را که استوندار بصره بود مطرح کردیم، به مناسبت مبحث فلسفی نفس به میون آمد و من از برادران و خواهرانی که خلاصه این برنامه رو گوش میدن معذرت میخوام اگر چنانچه یه خورده مطالب بعضیاش مثلا سنگین باشد، دیگه حالا ما افتادیم در این وادی و شاید برای بعضی از برادر و خواهرانم اجمالاً مفید باشد توجه به مسائل فلسفی. و در این حال ما سعی میکنیم در ظرف دو سه جلسه دیگر از این مبحث رد بشیم و بریم مباحث اجتماعی و امور دیگر مورد بحث باشیم. و قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم، باز این تذکر رو میدم که این ایام چون مربوط است به پنجمین انتخابات ایران که باید بشه از انتخاب مجلس شورای ملی، برادران و خواهران سعی بکنند کاملا این ضوابط اسلامی رو رعایت کنند. افراد مؤمن با تقوایی که مؤمن به انقلاب باشند و کار بکنند برای ملت و مدافع و حقوق ملت باشند انتخاب بکنند. و خلاصه خونهای شهیدان ما که در راه انقلاب از شهادت استقبال کردن، خون اونو هدر نره، این جهت رو همیشه توجه داشته باشند. ما بسیاری از انقلاب ها رو دیدیم بعد از آنی که پیروز شده است، اون افرادی که در این انقلاب بودن در مقام تقسیم بندی خلاصه دستاوردهای انقلاب با همدیگر درگیری هایی پیدا کردن و به نتیجه آثار انقلاب به طور کلی مزمحل شده. خدای نکرده این انقلاب ما به چنین سرنوشتی گرفتار نشود. و ما میدانیم که این شهدای ما از ما یه همچه خواستی دارن. اختلافات جزئی، اختلافات گروهی، حزبی رو بذاریم کنار و با هم رفیق و برادر بشیم و ببینیم مصلحت اسلام، مصلحت کشورمون، مصلحت مسلمان ها چیه. خب حالا میام راجع به اصل مسئله نفس که مطرح بود. عرض کردیم با اختلافی که فلاسفه دارن راجع به روح و نفس انسان، اصول اقوال سه تا بود. یکی این که بگویم نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست، یعنی از اول نفس جسم است که حادث میشه و تا آخرش هم جسمه، منتها جسم لطیفیه. این رو هرچند بعضی از متکلمین اسلامی هم قائل شده اند، ولی ای با موازین اسلامی و با آیات و روایات هم جور نمیاد این معنا. برای اینکه اگر چنونچه نفس جسم باشد، وقتی که انسان مرد جسم که از هم متلاشی میشد، اون جسم لطیف هم از هم متلاشی میشد دیگه. وقت معنیش این است یعنی انسان به مردن فانی بشود. وقتی که فانی بشد، اولا عالم برزخ و حیات عالم برزخ و اینا بایستی منکر بشیم، در صورتی که ما حالا میخونیم آیات و روایاتی که دلالت دارد به این که انسان به واسطه مردن فانی نمیشه و باقی است. و اگه جسم باشه، خب جسم متلاشی میشه، فانی میشه. و ثانیا مسئله قیامت هم دیگه هیچ درست نمیشه، برای اینکه جسم اگر متلاشی شد، اگه بر فرض آمدی برش گردوندی به همون صورت اول، دیگه اون نخواهد بود، مثل اون خواهد بود. من مثال زدم برای شما، گفتم اگر فرض کن شما یه مومی در دستت باشه و این موم را به صورت یک گنجشک در آوردی، بعد آمدی این صورت رو به هم زدی، اون صورت گنجشک رو به هم زدی، دوباره موم رو فرض کن به صورت کره در آوردی، اگر برای بار دوم این موم را به صورت گنجشکی در آوردی، هرچند ماهر باشی و بتوانی یک صورت گنجشکی درست کنی همچی مثل اول، که به قول خودت هم بگی مو نمیزنه، اما آیا با دقت عقلی که حساب کنیم این صورت گنجشک دوم این اول است یا یه چیزی مثل او؟ پیداست که این اول نی، برای اینکه اون صورت گنجشکی که اول درست شد مقید به همون زمانی که بود، یعنی اگه 2 دقیقه وجود داشت یه اصلا ظرف زمانیش همون 2 دقیقه بود، مشخصه زمانیش همون 2 دقیقه بود و او گذشت، این دومی یک گنجشک دیگری است و به عبارت دیگر زمان هم از مشخصات هر چیزی است و اون موجود اول با مشخصه زمانش از میان رفت و این دوم یک موجود دیگری است با یک مشخصه زمانی دیگر، و این مسئله است که در فلسفه میگن اعاده معدوم محال است، یعنی چیزی که معدوم شد این اونو بخوای عود بدی این محاله، و همین جور هم هست، ادله زیادی در فلسفه داره. بنابراین ما اگر روح جسم باشد به مردن متلاشی می شود، متلاشی که شد اولا عالم برزخی دیگه ما نمیتونیم ثابت کنیم که در عالم برزخ باقی باشیم، ثانیا برای قیامت هم معادی نیست، برای اینکه اگر برفرض خداوند تبارک و تعالی یک همین ذرات جسمی رو جمع آوری کند و به همون صورت اول در آورد، باز همون نیست، یه موجودی مشابه اون خواهد بود، پس اون شخص اول دیگر عود نخواهد داشت. پس این که جسم یعنی روح انسان جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا باشد، یعنی از سنخ عالم اجسام باشد، این باطل از نظر فلسفه، البته تفصیلش بایستی در جای خودش ده. کما این که قول دومی که بود در باب روح که بگیم روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، این هم باطله، یعنی بگیم از اول روح انسان یک موجود مجردی است جدای از عالم ماده، آوردن بندش کردن سوارش کردن بر این ماده و بعدم از این ماده جدا میشد و باقی است، که در از همون اولی که حادث شده است مجرد بوده. اینجا این هم اجمالا ما میدونیم باطله. چرا؟ برای اینکه اگر این روح مجرد یا این است از اول کامل یا ناقص، اگر کامل باشد این معنیش این است، یعنی این بچه از همون اول که روح پیدا کرد یه روح کاملی آمده به این بدنش ملحق شده و این خلاف وجدان ماست، ما میبینیم که روح و نفس ما در این عالم تکامل پیدا میکنه، و اگر بگی که نه از اول ناقص بوده، خب اگر یک روحی باشه جدای از ماده، ماده یه موجوده، اون یه روح یه موجود دیگر، اینجا چطور میشود روحی که مجرد است، مجرد کامل است و فوق عالم ماده است، به وسیله ماده تکامل پیدا کنه؟ ماده حرکت داره، تکامل داره، اون روحی که جداست از او، دو موجود بی ارتباط به هم، این مثل میموند که یک کسی بگی سوار و اولاغه، اولاغ که تکامل پیدا میکنه چاق میشه، او آدم روش هم چاق بشه، خیلی ربطه به همه. و ونگهی روح و بدن نباید در یک دیگر تأثیر و تحصیل، یعنی فعل و انفعال داشته باشند و از یک دیگر متأثر بشند، و ما میبینیم کاملا روح و بدن ما با یک دیگر یه اتحاد و یگانگی دارند. بدن برش عواملی که وارد میشه در روح اثر میذاره، شما مثلا دستت قطع میشه روحت ناراحت میشه، متأثر میشی، درد میاد، مشمئز میشی، این عوامل و حوادثی که بر بدن وارد بشه در روح اثر میذاره. به عکس حوادث روحی، ناراحتی های روحی در بدن اثر میذاره، بدن لاغر میشه، تب میکنه داده مثلا دیگه. اینا پس ما میبینیم این روح و بدن یک اتحاد و همبستگی دارن. اگر بنا بشه روح و نفس، روح و نفس یک چیز دیالن، روح نفس روان، اینا همش تعبیرات مختلف است. روح نفس روان اگر بنا بشه یک موجود جدایی باشد که از ازل خلق شده باشه، بعد بیارن بندش کنن به این بدن، هرچند بگن متعلق به این بدن، ولی تکوینن با هم متحد نمیشوند. اون وقت بنابراین نبایستی که در یک دیگر تأثیر و تأثیر و فعل و انفعالی داشته باشند. در صورت که عرض کردم حوادث روحی در بدن اثر میذاره، حوادث بدنی در روح اثر میذاره و این برای ما محسوس است. و وانگهی روح به واسطه بدن تکامل پیدا میکنه. تا مادامی که روح میوه این بدن نباشد، متحد و همبسته نباشد با این بدن، این تکامل نمیشه پیدا کنه به واسطه. و همین مسئله که میگیم خودش ریشه بر ابطال تناسخ هم هست. تناسخ که میگن، میگن روح از بدنی جدا بشه و به بدن دیگر ملحق بشه. اگر روح از بدنی جدا شد یعنی شد مستقل، یعنی میوه از این درخت چیده شد. روحی که از بدن جدا شد و مستقل شد، یک موجود کامل جدا شد، این دیگه نمیشه به یه بدن دیگری ملحق بشه. برای اینکه اون بدن یه موجود جداست، اینم یه موجود جدا، دو به ما انهو دو، این نمیشد بشن یک. و حال اینکه شما میخواید در تناسخ بگید روح به بدن دیگری ملحق میشه و میشه روح اون بدن و با اون بدن با هم همگامی دارن، در یک دیگر فعل و انفعال دارن، تأثیر و تأثیر دارن، این نمیشه. بنابراین مسئله تناسخ از نظر فلسفی باطله. به همین دلیلی که روح مجرد و ما میگویم نمیتونیم بیایم با یه بدن یکیش کنیم، دو به ما انهو دو، اینم دوی از دو عالم، عالم مجرد و عالم مادی بشه حقیقتا یک، این نمیشه، این محاله. و اضافه روح به بدن اضافه تشریفاتی نیست. از این که در یک دیگر فعل و انفعال دارن و از حوادثی که برای هر کدام وارد میشود دیگری متأثر میشه، ما کاملا کشف میکنیم که اینا یه اتحادی دارن. پس باقی میماند قول سوم که قول مرحوم صدر المتعلمین بود که میگفت روح جسمانیت الحدوث اما روحانیت البقاء است. یعنی در مقام حدوث از همین بدن حادث میشود. همین بدن منحصر به روح انسان نیست و در همه حیوانات گفتیم هست. انسان و حیوان ای ماده است و این ماده تکامل پیدا می کند، در اثر تکامل به سرحد تجرد می رسه، به حرکت تکامل. و تا مادامی هم که روح از بدن جدا نشده است، چون متصل به این بدن است، یعنی صورت این بدن است متحد با اینه، مثل سیبی موند که به درخت است، هنوز از درخت جدا نشده است، میوه درخت دیگه، میوه درخت به واسطه درخت تکامل پیدا میکنه، از همون درخت ارتزاق میکنه. بنابراین روح که میوه بدن است از همین بدن ارتزاق میکند و تکامل پیدا میکند. نیمه مجرد است، کم کم حرکت میکنه به تجرد تا یک وقتی که مجرد کامل بشه و خودش جدا بشه، وقت بهش میگن مرگ طبیعی. و اگر در وسط جدا شد اگر به سرحدی رسیده باشد که بتوند خود کفا باشد، باز باقی میموند که اون میگن به مرحله خیال اگر برسد، یعنی به مرحله که بتونه صورت ها رو حفظ کند و چیز رو که دیده است فراموش نکنه. و این منحصر به انسانی، گفتم در حیوانات هم این معنا هست. یک الاغ که دیروز تو این باغ مثلا علف خورده، وقتی که میرسه در این باغ ولو چشمش هم علف نیفته، اما یادش است که تو این باغ علف بود، میبینیم فوری میخواد بره تو این باغ. این هم اگر حیوان به این مرحله برسد که صورتهایی که دیده است باقی باشد در ذهنش، این دیگه میتوند خودکفا بشه، روی پای خودش بیسته و این دیگه از بین نمیرود. و قرآن ما هم دلالت بر همین معنا دارد که حیوانات روز قیامت حشر دارند، به اعتباری که باقی هستن حشر دارن. اگر فانی بشه، گفتیم چیزی که فانی شد که دیگه نمیشه برگرده، به مردن اینجور حیوانات از بین نمیرن. آیه در قرآن داره، ظاهرا در سوره انعام است، ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. یعنی هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه پرنده‌ای، مگر اینکه اینها هر کدوم یه امتی و یک دسته مثل شما هستند. همینطور که شما طایفه دارید، عشیره دارید، قبیله دارید، پدر دارید، جد دارید، حیوانات هم همه همین زاد و ولد و همین تشکیلات دارن. وقت میگه ثم الی ربهم یحشرون، یعنی همه اینا به طرف پروردگار جمع میشن و حشر میشن. یا آیه خوب دلالت دارد که اینا حشر دارن. دلالت ای آیه بهتر از او آیه دیگه است که میگه و اذ الوحوش و حشرت، چون او احتمالات دیگه در او آیه داده میشه. اما ای آیه ثم الی ربهم یحشرون خوب دلالت داره برای که حیوانات حشر دارن، برای اینکه باقی هستن و باقی که هست حشر داره. خب حالا علایاله، پس روح محصول عالی همین ماده است که ماده در اثر حرکت تکاملی جوهری، یعنی جوهر ذات تکامل پیدا میکنه، ماده جمادی اول نبات میشه، بعد همین نبات میشه حیوان، بعد همین حیوان میشه انسان و به حرکت است. و ما هم گفتیم که حرکت در اینجا حرکت تکاملیه و حرکت تکاملی خل و لبس نیست، به اصطلاح لبسون بعد لبس است. یعنی چنین نیست که یک کمالی از دست بدهد و کمال دیگری بگیره، بلکه اون کمال اولو دارد و بر کمال اولش اضافه می شود. یعنی یک وجود 10 درجه ای 15 درجه میشه، 15 درجه 20 درجه میشه، 20 درجه 30 درجه میشه، و 30 درجه همون کمالات پایین تر رو در خودش منتوی دارد. بله. و پس هر فرق ما بین فرمایش سرور متعلقین با فلاسفه ماتریالیست این است که مثلا فلاسفه ماتریالیست میگن روح محصول عالی ماده است، ولی پارا از عالم مادیت فرا نمیذاره، تا آخرش هم ماده سو به واسطه مردن فانی میشه. اما ایشون میگه نه، روح محصول عالی ماده هست، ولی در اثر تکامل پارا از عالم مادیت فراتر میگذاره، به عالم مجرد وارد میشه و مجرد از زمان و مکان و ماده، این دیگه فانی شدنی نیست و چون فانی نیست باقیه. و مردن، حالا اینا فرمایش ها سر مدلین ما، حالا عدله شو مثلا تجرد اینا شو ذکر نکرد، ایشون میگه این روحی که از اول پیدا شد مثلا بچه تو و آخر، همون روح باقی است، متا تکامل پیدا میکنه و متصل به ماده هست، مثل سیبی که درخت به درخت متصله و از همین ماده ارتضاع میکنه، به وسیله همین ماده تکامل پیدا میکنه، حوادث مادی در او کاملا اثر داره و کاملتر میشه تا اون وقتی که انسان میمیره. مثال میزنیم، مثل این که مثلا فرض بگیرید آب گلالودی زلال بشه، گلش تعبیر شده زلال بشه، میشه مجرد. گاهی مثال میزنن میگن که مثل زغالی که مثلا پهلوی یه آتش بگذاری، این زغال از اون آتش اول کسب حرارت میکنه، حرارت در باطن خود زغال پیدا میشه، حالا بهت مثاله، بعد این حرارت کم کم هی زیاد میشه زیاد میشه تا کم کم مشتعل میشه، سرخ میشه، بعد در از سرخ شدن سرخ شدنش هی زیادتر میشه، کم کم خودش نور پیدا میکنه و یه نوری میشه که فضا رو روشن میکنه. این حرارت او اول مرتبه تجرد که پیدا میشه، فرض کنید مثل او حرارتی که اول پیدا میشه در زغال، و اون آخری که به حالت روشن کردن و نور میشه و مثل اون مرحله مجرد کاملی که میشه. مثالش البته که پس بنابراین همطور که این زغال دیدیم حرارت پیدا کرد، ولی این حرارت در اثر تکامل به صورت یک نور روشن کننده شد، این مجرد ناقص هم میشه یه مجرد کامل. البته مثاله، و الا میگن مثال از جهتی مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه ولی از جهاتی دور میکنه. یقرب من وجه المثل، یقرب من وجه و یبعد من وجوه، یعنی مطلب را از یه جهت ولی به ذهن نزدیک میکنه اما از جهاتی دور میکنه. البته مثالش میزنیم، و الا اون آتش و حرارت و اینا باز ماده و ذرات مادی است، مجرد نیست، مثالیش میزنیم. ما میبینیم که این انسان از اون وقت که مثلا شد 10 سال، از 10 سالگی خودتون کارهایی که داری، این کارها در ذهن شما باقی است و مربوط به خودت هم میدونی، و همین حالا میگی من الان که فرض کن در سن 40 سالگی هستی، میگی من 30 سال قبل این کارو کردم، من 25 سال قبل این کارو کردم، 20 سال قبل این کارو کردم، 10 سال قبل این کارو کردم، همه ای کارها رو که در این زمانهای مختلف کردی به خود نسبت میدی، در وجدان خودت خودت را یک موجود باقی میابی، یک موجود واحد باقی، یکی هستی واقعا. علومی را که تحصیل کرده به خودت نسبت میدی، کارها و فعالیت را به خودت نسبت میدی، یعنی هم امور ادراکی هم امور تحریکی و فعالیت ها، اینا را به خودت نسبت میدی. در تمام زمانها خودتو یک موجود باقی میابی و کارهایی که در این زمانهای مختلف شده به خودت نسبت میدی، در صورتی که این علم ثابت کرده که شما از 30 سال قبل هیچی باقی نی، دائما در تحول و تغییر هستی، ماده تغییر میکنه، اجزاء بدن شما تحلیل میرون و به واسطه غذا شما باز اون اجزاء تحلیل رفته رو جاش پر میکنی، این خون شما خون 10 سال پیش از این مسلم نی، گوشتای شما گوشتای 10 سال پیش از این نی، مغز شما مغز 10 سال پیش از این نی، تمام ذرات بدن شما تغییر و تحول پیدا می کنند، ولی شما یه موجودی هستی باقی، خودتو باقی میابی. پس بنابراین اگر چنون یه موجود واحد حقیقی که باقی باشد نداشته باشیم، چطور شما کارای 10 سال پیش و 20 سال پیش و 30 سال پیش و حالا رو همه رو به یه نفر نسبت میدید؟ همه رو میگی من 30 سال قبل فلون درس را خوندم، فلون مطلب را ادراک کردم، فلون کار را کردم، من این من دوم که میگه همون من اول است، همون منی که میگه 30 سال قبل من این کارو کردم، همون من میگه 20 سال قبل این کارو کردم. اگه بنا بشه که شما فقط همون ماده و ذرات مادی باشی که اینا که تحول پیدا کرده، اگر چنون چه شما بیایم الان یک نیروی داشتیم که این ذراتی که از بدن شما از اول عمر تا حالا متلاشی شده است و یک کدوم مثلا جزء مغز شما بوده، یکی جزء دست شما بوده، یکی جزء پای شما بوده، یکی جزء خون شما بوده، اگر یه نوری داشته تمام این ذرات رو جمع می‌کردی و به صورت همون بدنهای شما در می‌آوردی، بدنها رو اینجا قطار میکردیم، بعد به شما میگفتیم ببینید در 30 سال قبل اون بدن شما بوده، در 25 سال پیش از این اون بدن شما بوده، در 20 سال پیش اون بدن شما بوده، این بدنه رو قطار به شما نشون میدادیم، بعد میگفتیم حالا از شما میپرسیم تو آیا اونی یا اونی یا اون یا اون؟ میگوی نه اینا هیچ کدوم من نیستم، من اینم که اینجا نشسته ام و دارم با شما صحبت میکنم و مطالبی که تو میگی من میشنوم و میفهمم و ادراک میکنم، من اینم که اینجا نشسته ام اونا من نیستم، اونا در صورتی که اونا جزء بدن شما بوده، پس معلوم میشه اون منی که کارهای 30 سال قبل را به خودش نسبت میده تا کارهای حالا، اون یک واحده باقیست، منتها در اثر ماده تکامل پیدا کرده و ماده متحول و متغیر شده است و تحلیل رفته است، به کراتی تغییر کرده و این ماده ها با هم تفاوت دارن، اما این من یک امر واحد حقیقی باقی است تا دم مردن، تا دم مردن میگه یه واحد باقی. حالا مرحوم صدر متعالی میگه مردنم معناش این نیست که شما فانی میشی، همینطور که ذرات بدن به تدریج تحلیل میرد، مردن این است که یه دفعه این بدن رو میذاره کنار، مثل این که یه مرغ است توی قفس بیاد بیرون، اما وقتی میاد بیرون فانی نمیشی، موجودی هستی، الان موجودی و اون وقت با بدن هم هستی، منتها چیزی که هست یه بدن کاملتر از این بدن طبیعی که مجرد، یعنی مجرد کامل که روح عقلانی باشد و جسم نداشته باشه، بدن نداشته باشه، نیست، بدنه، اما بدنیست که از این بدن طبیعی کامل تره، ولی بدنه، بدنه یعنی جسمه، طول داره، عرض داره، عمق داره، ولی زمان دیگه ندارد، عامل زمان درش مؤثر نیست، مکان یعنی حیز جو در یه عالم طبیعت ندارد، اصلا یه عالمیست فوق یه عالم طبیعت، این گنجی که در این عالم هست، این حیز و فضایی که در این عالم هست، مثلا اینو رها میکنه میداد بالاتر، ولی با بدن است، تا حالا به تدریج ذرات بدنت به تحلیل میرفت، اما اونی که من بود باقی بود، حالم که مردی یه دفعه ای بدن مادی رها میکنی، ولی بازم هستی با همون شخصیتت، بازم همون من هست و با بدنم هست. اگر بخوایم برای شما اون بدن رو مثلا تشبیه بکنیم، مثال بزنیم، میگیم مثل بدن در عالم خواب، شما وقتی که اینجا میخوابی، بدن مادی شما که از عناصر تشکیل شده است در این اتاق زیر لحاف خوابیده است، ولی شما خواب میبینی که در باقی سیر داری و با چشمت میبینی، با گوشت میشنوی و مثلا از میوه های درختم میچینی میخوری، اون بدن تعبیر میکنم بدن مثالی، آیا ما میتونیم بگم اون بدن معدوم محضه؟ معدوم که نی، معدوم نیست محض، به اصطلاح میگن المعدوم لا یشار الیه، لا به اشارت حسیه و لا اشارت عقلیه، معدوم محض، نه اشاره حسی میشد بهش کرد نه اشاره عقلی، هیچ توجه هم بهش نمیشد کرد، چیزی نی، اما این بدن شما در عالم خواب واقعا برای شما بدنه، یعنی در عالم خواب یه هستیست، یه واقعیتیست. حالا این بدن به فعالیت خود نفست موجوده، شد هم اینجوری باشه به فعالیت خود نفس موجود باشه بدن مثالی، و همینطور اون باغ به فعالیت خود نفس شما موجود باشه، ولی بالاخره این بدن و این باغ و اون میوهی که ازش میخوری، اون رودخانه‌ای که در خواب میبینی و در شنا میکنی، اینها همه در عالم مثال است. و شما وقتی که به خواب میروی، بدن طبیعی را به زیر لحاف باقی میگذاری و با بدن مثالی در عالم مثال و برزخ سیر میکنی. خوابم جز عالم برزخه، منتها برزخ ناقصیه. مردن یه برزخ کاملتریه. در خواب علاقه از بدن طبیعی به طور کلی قطع نشده است و لذا بدن را تدبیر میکنه، اما در عالم مردن قطع علاقه از بدن طبیعی به طور کلی میشود و فقط با بدن مثالی هستی. شما در این زندگی که داشتی در این عالم، ذرات بدنت همینطور تحلیل میرفت به تدریج و عوضش باسه غذا میمت پر میشد. حالا گفتیم اگر اون ذراتی که تحلیل رفته جمع آوری کنی و اونا رو قطار اونجا بیچینی به صورت بدنهای شما، اونا رو شما از خود یه چیزی دوری میبینی. شما اونی هستی که حالا اینجا نشستی صحبت میکنی و به سخنان من گوش میدی، اونا دیگه شما نیستی. همچنین منتها در این طول زندگی به تدریج ذراتی رو از بدنت رها میکردی و جاش پر میشد. بمردم یه دفعه مثل مار که یه پوست میندازه و یه پوست دومی داره. مار میگه سال یه مرتبه نمیتونه یه پوست میندازه. حالا یه مار دیدی پوستشو انداخت و بازم میرد بره. ببین همون مار با یه پوست استوپوست در بود، یه پوست انداخت، یه پوست دیگه داره با خودش. این مردن مثل این است که شما یه پوست انداختی. در عالم خوابم این بدن طبیعی رو اینجا زیر لحاف میگذاری و در عالم مثال با بدن حرکت میکنی. اون بدن رو بهش میگم بدن مثالی. جسم هست اما از این عناصر مادی ترکیب نشده، او محصول ای بوده است. به حرکت جوهری بدن طبیعی کم کم به اون بدن مثالی منتقل شده است و اینا. ولی اون بدن مثالی داری داخل بدن. مردن این است که یه دفعه ای پوست طبیعی رو میندازی ولی بازم بدن داری، نظیر خواب. خواب و مردن تقریبا مثل همه. شما در عالم خواب اون بدنی که داری نمیتونی بگوی بدن نی، یه واقعیت است از کدام. و در عالم خواب خیلی هم قریب قوی میابی او رو. بیدار که میشی اونو هیچ به نظرت میاد، یعنی چون تو طبیعت نمیبینیش. اما او وقتی در عالم خواب هستی، در او عالم خودت او رو خیلی هم قوی میابی. لذاتی که انسان در خواب میبینه بسا خیلی زیادتر است از اون لذاتی که در بیداری داره. همون لذات بدنی، لذات یعنی خوراکی که داره یا مثلا کارهای دیگری که در خواب داره، بسا خیلی هم ازش لذت میبره و کیف میکنه. و دسته که با بدن هم هست، یعنی با چشم میبینی تو خواب، با گوش میشنوی، با دهان میخوری، با دست از درخت میوه میچینی، خیلی هم لذت میبری. ولی این بدن اینجا بدن طبیعی جاشه. پس اون بدنه، یعنی جسم طول داره، عرض داره، عمق داره، اما در عالم ماده و طبیعت نیست، در طبیعت نیست، فوق طبیعته. اون بهش میگن بدن مثالی، بدن برزخی. میخوای بگو بدن خیالی. خیالی نه یعنی دروغی، خیالی یعنی در عالم ماده نیست، فوق عالم ماده است. عجیب این است که قرآن این که میگیم مرگ و خواب از یه سنخن، منتها در خواب به طور کلی قطع علاقه از بدن نشده، در مرگ به طور کلی قطع علاقه میشه. خداوند این دوتا رو در قرآن یه نواخ ذکر کرده. الله یتوفى الانفس حین موتها، یه آیه قرآن در سوره زمر آیه 42. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا میگیرد. توفی گفتم اصلا این که میگم فلانی متوفا یعنی میگیردش وافیان. الله یتوفى الانفس، یعنی خدا تحویل میگیره نفوس را حین موتها، یعنی وقتی میمیره. ولتی لم تمت فی منامنا، اون نفوسی هم که نمردن در خواب او را خدا تحویل میگیره، یعنی از طبیعت میچینه در حقیقت میبره. فیمس کلتی قضا علیه الموت، در خواب که میگیره، یه وقتی یکی تو خواب میخوابه دیگه بیدار نمیشه، تو خواب میمیره، این است که میگه اون که میخوابه فیمس کلتی قضا علیه الموت، در خواب اگر خدا نفسی رو گرفت، اونی که برش موت را حکم کرده، مردن را حکم کرده، نگرش میداره دیگه، تحویلش نمیده، دوباره پسش نمیده. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون دیگری که هنوز اجلش سر نرسیده بعد دوباره برش میگردونه به بدن طبیعی، بیدار میشه از خواب. ببین خداوند مرگ را به خواب و در یه دریف ذکر کرد، اللهو یعنی خدا، یتوفا تحویل میگیرد نفوس را حین موتا، در مردن نفوس را تحویل میگیرد. ولتی لم تمت فی منامها، این ولتی عطف به او انفس است، یعنی و اون نفوسی هم که نمرده است در خواب خدا تحویلش میگیره. منتها اینا که به خواب میرن و خدا تحویلشون میگیره دو جورن، یه وقت تو خواب تحویلش میگیره و دوباره پس میده بیدار میشی، اگه دیگه پس نداد میری. فیمس کلتی قضا علیه الموت، اینا فیمس کو به بعد هر دو مال خوابه، در خواب اونی که مرگ برش حکم شده است خدا نگرش میداره دیگه دوباره پس نمیده به بدن طبیعی. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون دیگری که هنوز اجلش سر نرفته میفرستش بیاد دوباره با همین بدن طبیعی سرگرم باشه تا وقتی اجلش برسه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این هم آیه ها و نشانه هایی است برای قومی که تفکر داره. پس این همینطور که در خواب شما میری به یه عالم دیگر با بدن، به طوری که اگر شما را با اون بدن در عالم خواب یه کسی ببینه و با اون بیداری فرق نمیده، میگه همونه. خودت وقتی که تو خواب هستی عین همین چشم و گوش و همه اینا داری، و اون بدن مثالی در باطن این بدن طبیعیه، در باطن نه یعنی باز مثل روغن در کنجد، یعنی جسمی در باطن جسمی که هر دو طبیعی هست، نه جسم مثالی در باطن جسم طبیعی، اما باطن یعنی به این معنی که بالاتر از اون، اصلا سنخش یه سنخ دیگریه، او سنخ مجرده، این سنخ ماده، اما مجرد کامل اون نیست، اسبابی که طول و عرض و عمق داره جسمه، منتها جسم مثالیه، بعد داره. این پس در این آیه شریفه خداوند میبینیم خواب و مرگ و غریب هم ذکر کرد. حالا آیه کلمات دیگه براتون ذکر کنم، روایات امام صادق اینجا هم کنید که در کافی میفرماد ان ارواح المؤمنین فی الجنه علی هیئت اجساده، ارواح مؤمنین در بهش به صورت جسدشون، بهشت قیامت معلوم نیست بیاد و ممکن بهشت برزخ باشه، به صورت جسدشون، یعنی همینطور جسدش چشم و دست و گوش و پا و همین به همین صورت که داری در بهش با همون روح به همین هیئته. ان ارواح المؤمنین فی الجنه، یعنی روح های مؤمنین در بهش، علی هیئت اجساده، به صورت جسد هاشون. و فی روایت، در روایت دیگر باز از امام علیه السلام هست، از امام صادق میگه الا صور ابدانهم، یعنی روحشون در بهشت به صورت بدنشونه. لو رأیته لقلت فلان، اگه ببینیم گفت ای همونه سو، یعنی اگه میدیم گفت این همونه. شما اونی که در خواب هستی با اونی که در بیداری هستی درست مثل هم یکیه، به همون بعد و به همون قد و به همون رنگ. و فل احتجاج عنه علیه السلام، در کتاب احتجاج از امام صادق روایت هست، میگه الروح لا یوسفو به ثقل ولا خفه، روح توصیف نمیشد به سنگینی و ثبوتی، یعنی این ماده است که قوه جاذبه زمین جذبش میکند و در اثر قوه جاذبه سنگینی و ثبوتی داره. ما میدونیم سنگینی و ثبوتی ماده به واسطه قوه جاذبه است دیگه. میگه روح متصف به سنگینی و ثبوتی نی، ولی معذالک میگه وحیه جسمون رقیق، جسم نازکه. اما جسم نازک نه جسم طبیعی نازکو، برای که اگه جسم طبیعی باشد هرچند هم رقیق باشد با سنگینی و سبکی چی داره؟ داره. روغنی هم که در کنجده او وزن داره، یعنی روغن از تو کنجد در بیاری وزن کنجد چطور میشه؟ کمتر میشه. اما این میگه که سنگینی و سبکی ندارد، یعنی قوه جاذبه زمین که یک امر طبیعی است در او اثر نداره. اما میگه جسم و هیه جسمون رقیق، یعنی یه جسم نازکی است. قدکتست قالبن کثیفا، که در این عالم ماده پوشیده است یه قالب کثیفی را، یعنی در باطن یک بدن طبیعی است. عین این که گفته مار پوست میندازد، اون پوست دوم در باطن پوست اول، این تقریبا یه همچی چیزی که قدکتست یعنی پوشیده است یه قالب کثیفی را. بعد میگه قیله به امام گفته شد ایتلاش روح بعد خروجهی ان قالبه، در حدیث است، آیا روح بعد اون که از قالب طبیعی بیرون رفت متلاشی میشه؟ ام هو باقه یا باقیه؟ قال بل هو باق الى وقت یوم ينفخ في الصور، الى وقت ينفخ في الصور، تا روز قیامت باقیه. یعنی در عالم برزخ چطوره؟ باقیه. روح با همین بدن مثالی و روح که اینجا میگه با همین بدن مثالی، ولی گفت جسمون رقیقه، تعبیر کرد جسم رقیق، اصلا نفس مجرد بدون بدن نی، منتها بدن یه وقت بدن طبیعیه یه وقت بدن چی؟ مثال. پس بنابراین به مردن انسان فانی نمیشود، بدون بدن هم نمیشه، بدن مثالی است که مثل همین بدن طبیعیه و پرس سوال و نکیر و منکر و همه اینا با اون. علم الیقین فیض اینجا میگه که یتحقق، از این که ما ذکر کردیم، یتحقق ان فی اهاب هذا الحیوان طبیعی حیوان آخر من عالم الغیب، یعنی در پوست، اهاب یعنی پوست، در پوست و باطن این حیوان طبیعی حیوان آخر من عالم الغیب، یه حیوان دیگری هست از عالم غیب. هو فی الحقیقه یسمع و یرا، در حقیقت اون است میشنود، او اگر از بدن طبیعی برد بیرون که بدن طبیعی دیگه شنوایی نداره. وقتی انسان مرد گوش سر جاش، پرده سماخ سر جاشه، اون سلول های عصبی و نرون هایی که به هم وصل است تا میرسد به مغز سر جاشه، اما دیگه شنیدن تو کار نی. پس شنیدن مال اونه، این قالب طبیعی است که منشأ اثری نی، اون است میشه. منتها این درختی بوده است، این بدن طبیعی درختی بوده که اون میوه را در بطن خودش رسونده است، ولی شنیدن و دیدن و گفتن و اینا همه مال اونه، ادراک مال اونه، یه پوستیه که میگه که هو فی الحقیقه، یعنی اون بدنی که در باطن این بدن است، او در حقیقت یسمع و میشنود، یرا میبیند، یشم و بو میکشد، یزوق و یلمس و لمس میکند، یبتشو یعنی دراز میکنه خودشو، یمشی راه میره، ولهازا یفعل هازه الافائیل، ولذا میبینیم اون بدن مثالی همین کارا رو انجام میده. و این رکدت هازه القوا والحواس البدنیه، ولو این که راکد باشد این قوا و حواس بدنی، کما فی النوم والاغماء، چنانچه در خواب و در حالت بیهوشی این بدن طبیعی از کار افتاده است، ولی اون بدن فعالیت داره. چشم طبیعی مادی به خواب است، بسته از یه لحاظ، ولی چشم برزخی مثالی باز است در عالم خواب و در او باغ داره درختار رو تماشا میکنه و لذت هم میبره و کیف هم میکنه. پس فعالیت ها مالی اونه. این عبارتی بود که مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقینش داره از مرحوم سرون تعلیم گرفته، و دیدیم که روایات هم بر این معنا دلالت داره. اینجا آیات قرآن هم دلالت داره بر این که انسان در وقت مردن، واسه مردن فانی نمیشه. حالا من چند تا آیه براتون بخونم. سوره بقره آیه 154، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید به کسی که در راه خدا کشته میشود مرده، بل احیا، زنده است، زنده ها هستن، احیا جمع حی، ولیکن لا تشعور، شما شعور ندارید. این دیگه تعبیر است که بیان بگویم شهید نمیدونم آثارش باقی است و نمیدونم در اجتماع مثلا فرض بگیرید نامش باقی است و اینا. نه بابا جون، میگه نگید مرده، میگه احیا زنده ام، منتها شما نمیبینید، برای که اون بدن مثالی رو با چشم مثالی میشه ببینید، با بدن طبیعی چطوره نمیشه دیدش. آیه دیگه، آیه سوره آل عمران 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمون نکنید اونهایی را که کشته شدن در راه خدا مرده ها هستند، بل احیا زنده هستند، قیامت را نمیگدا، حالا که کشته شد، این کشته شدن به این است که مرغی از قفس چطوره بیرون اومد، بل احیا زنده ها هستند، عند ربهم نزد پروردگارشون، یرزقون روزی داده میشوند، همینطور که شما روزی میخوری تو خواب روزی میخوری، بیشتر لذت هم میبری از اون. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، در همون عالم برزخ خوشحالن به اون چه خدا از تفضلش بهشون داد. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، بشارت میبرن، یعنی خوشحالم هستن و بشارت دن به یک دیگر نسبت به کسانی که ملحق نشدن به اونها و پشت سرشون میان، یعنی میبینن برادرشون هم دارن فعالیت میکنن، جهاد میکنن، خوشحالن که اونام دارن فعالیت میکنن و عنقریب به اینها ملحق میشن و از این عالم تنگ طبیعت و قفس طبیعت نجات پیدا میکنن برادرانشون و خواهرانشون و مثل اونها به عالم وسیع برزخ منتقل میشن. مثلا خوشحالن اونا که برادرشون دارن جهاد میکنن، شما دارید برای اونا قصه میخوری که آخ شهید شدن، و اونها خوشحالن که برادرانشون در راه اونها سیر میکنن و به عالم اونها دارن میخوان منتقل بشن. و یستبشرون و خوشحال میشوند بالذین لم یلحقوا بهم، به کسانی که ملحق نشدن به اونها، من خلفهم یعنی پشترشون هم، و دارن میان، الله خوف علیهم، که خوف بر اونها نیست، ولا هم یحزنون، اونها قسم ندارن، از جهت خوشحالن که اونها قسم نداشته باشن و بخوان ملحق بشن. ایمان خوباشون، حال بعداشون هم. سوره مؤمنون آیه 23، حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که مرگ بر یکی از این کفار میاد، قال رب ارجعون، تا مرد میگه رب ارجعون، خدایا مرا برگردونید. حالا اینجا میگه برگردون، ارجع او جمعه، در حقیقت وقتی که انسان بیچاره شد اونجا به خدا متوسل میشه، به ملائکت الله، به همه اینا، به جنود حق همه متوسل میشه، بلکه نجاتش بده، مثل یه آدمی که به زندانش میندازن، این دیگه از او بالا گرفته تا این پایین دربون به همه متوسل میشه. این لذا اینجا جمع ورده، میگه رب پروردگار من ارجعونه، ای خدا، جنود خدا، ملائکت الله، هر کدوم میتونید فعالیت کنید، من رو برگردونید به دنیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، که من کار خوبی بلکه بکنم در اون کارهایی که ترک کردم، یعنی نسبت به ما ترک، مالم، ثروتم، هستی، قدرتی که داشتم و میتونستم ازش برای عالم قیامتم نیروی تهیه کنم، به وسیله اونها من یه عمل صالحی بر خودم تحصیل کنم که وسیله نجات هم باشه. وقت خدا میفهمه کلا، این خیلی دور است، این حرفی که میزنه، نه خیر، انها کلمتون هو قائلها، این حرفیش که این میزنه چه گوش به حرفش میده، و من وراهم برزخ، دنبال اینا برزخ، یعنی یه عالم میانه ای هست، این برزخ که میگید برزخ یعنی میانه، یعنی بین عالم طبیعت ماده دنیا و عالم قیامتی که معاد همه است، یه برزخی هست الی یوم یبعثون، تا اون روزی که همه برانگیخته بشن. پس یعنی در عالم برزخ اونایی که اهل الله بودن اونا فرمود شهدا زندان و اندر بهم یرزقون، اینم که آدم بداشه جهنمیشه، میگه خدایا مرا برگردون به اون عالم. خدا میگه نه خیر، دیگه برگشتنی نیست. و بعد میفرماد و من ورائهم، یعنی پشت سر اینا که میمیرن یه عالم برزخی هست تا روزی که مبعوث بشن. یعنی پس اونجا هستن، داره حرف میزنه با خدا، با بدنم حرف میزنه، مثل همون بدن که در عالم خواب گفتم نمونش هست. آیه دیگر و ها سوره مؤمن آیه 45 و هاق به آل فرعون سوء العذاب، فرو گرفت به آل فرعون عذاب بد. آیه 46 النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، وقتی که آل فرعون مردن در دریا غرق شدن، بر آتش عرض داشته می شوند در اون آتش، غدوا و عشیا یعنی صبح و عصر اینا رو آتش رو نشونشون میدن و اینا و همش وحشت و نادارن، حالا می سوزدن توش، بالاخره نشون عرض داشته می شد برشون. و نگید مالی قیامت است، ای قیامت رو بعد دنبالش میگه، میگه و یوم تقوم الساعه، وقت روزی که قیامت قیام میکنه، اونجا خطاب میشه به ملائکت الله، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کنید آل فرعون را، سخت‌ترین عذاب ها را. ببینید صدر آیه عالم برزخ رو میگه که به محضی که و مردند عذاب برشون نازل شد به آتش، اما آتش برزخه، عرض داشته میشن قدوان و عشیا یعنی صبح شام تا روز قیامت، وقت روز قیامت حسابیه ببینشون تو آتش. پس معلوم شد به مردن فانی نشدن، فرعونش هم فانی نشده. و روایت دیگری هست از پیغمبر اکرم که فرمود القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، قبر یه باغیست از باغهای بهشت یا یک گودالیست از گودالهای آتش جهنم. پس به مردن فانی نشدیم، بلکه مثل مار که یه پوست میندازه بدن طبیعی رها کردیم و با بدن مثالی که بدن اونم مثل همین بدن است، همینطور که روایات دلالت کرد و آیات دلالت کرد هست، و با همون بدن سوال میشه و میرن آقایون میگن که ارزم میریزن یا آرد میریزن تو دهن مرده که ببینن نکیل و منکر اومده باش حرف زده است، آردها یا ارزنها تو دهنش ریخته است بیرون. بابا جون ای با بدن هست، با بدنم حرف میزنه، نکیل و منکر ازش سوال میکنه، اما میباید همین بدن مادی باشه. این مثل میمونه که در عالم خواب شما چشمت باز است، باقی رو میبینی، بعد یه بگوده این چشمی که اینجا بسته است زیر لحاب، چشم همونه که میبینه، این چشمی بدنای شما، ذرات بدن شما که از اول عمره تا حالا تحلیل رفته، اگر اونا رو درازش کنی اونجا قطار بخوابونی به صورت بدنهای شما، بعد بگوی که اون چشم تو، میگو اون چشم من کجا بود؟ چشم من این است که حالا با من، شخصیت چشم به این است که الان این نفس داره به وسیله این فعالیت میکنه و میبینه، چشم اون است که میبینه، این روزا چشم بود، اون دیگه چشم نیست، اون که اونجا افتاده است، 30 سال پیش اون چشم من بود، چشم من حالا این است که میبینه. پس بنابراین دهان داری و با دهان صحبت میکنی، چشم داری با چشم میبینی. و به فرمایش امام در حدیث فرمود اگر ببینی میگو ای همونه، و واقعش اینه، این اصلا چشمه، این گوش است، اون یکی بدن طبیعی، اون دیگه حالا بدن این نی، مثل همون ذرات بدن میمونه که جدا کردند و جدا شده است، و اگر جمعش کنی اونجا درازش کنی و بگی بدن شماست، میگوی نه خیر آقا اونا دیگه کثافت است، یه روزی بدن من بوده است. اینجا مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار وقتی که این آیات رو ذکر میکنه که شهدا باقیان، اینجا یه انقلت و قلتی ذکر کرده، میگه انقیل، یه کسی بگه فنحنو نرا جسس شهداء متروحة علی الارض لا تتصرف ولا یرا فیها شیء من علامات الاحیا، ما به چشم میبینیم جثه های شهدا بر زمین افتاده است و هیچ تصرفی ندارن و علامت زندگی درش نیست، چطور قرآن میگه که شهید زنده است؟ فل جواب، این عبارت بهار الانواره در جلد ششم ای چاپای جدید جواب میده، میگه علام مذهب من یقول و ان الانسان هو الروح من اصحابنا، به مذهب کسانی که میگن انسان روح است، از اصحاب ما اون که میگه انسان روح است، همونطور که ما میگیم ان الله تعالی لهم جعل لهم اجساما، خدا قرار داده است برای این روح ها یه جسم های که اجسام هم فی دار دنیا، مثل همین جسم هایی که تو دنیا دارن، یعنی مثل اینا چشم و گوش و همه قد و همه چی مثل اینه، یتنعمون فیها، که در اون اجسام در اون جسم ها از نعمت های خدا بهره میبرن، دون اجسام هم اللتی فی القبور، غیر از اون جسم هایی که تو قبره، فإن النعيم والعذاب إنما يصل عنده إلى النفس التي هي الإنسان المكلف عنده، میگه برای اینکه نعیم خدا و عذاب خدا میرسد به اون نفسی که عبارت است از انسان مکلف، یعنی تو که شعور و ادراک داری، توی که از نعیم و عذاب استفاده میکنی، اون بدنی که دیگه از تو جدا شد دیگه بدن تو نیست، اون مثل همون ذراتی است که از اول عمرت تا حالا تحلیل رفته است و دیگه جزء بدن تو نیست. اینو مرحوم مجلسی میگه و همجد و یعیده هون کثیر من الاخبار، این حرف را بسیاری از روایات تأیید میکنه که من روایاتشو براتون یه مقداری خوندم. بنابراین این به فرمایش مرحوم سرالمتعلهین نفس که تو هستی، تو محصول عالی همین ماده هستی که این ماده به تکامل به مرحله ای میرسد که میتوند خودکفا بشه و ماده رو رها کند و باقی باشد بدون این ماده، اما در این حال جسم هم داره، منتها یه جسمی است که فوق این جسم مادی است و واقعا جسم تو بعدم اونه و این بدنی که در مرده رها میکنی مثل اون ذراتی است که در طول عمرت به تدریج رها کرده ای. اینجا یه حدیثی باز در بصائر و درجات از مفضل ابن عمر عن صادق علیه السلام انه قال، حضرت صادق فرمود مثل المؤمن و بدنه، مثل مؤمن و بدن مؤمن که جوهرتن فی صندوق، مثل یه گوهر گرانبهاییست که توی صندوقه، ازا اخرجت الجوهر منه ازا اخرجت الجوهر منه طرح الصندوق ولم یعبع به، وقتی که گوهر از تو صندوق بیرون آورده شد او صندوق رو میذارن میندازن کنار رو دیگه بهش اعتنا نمیکنن، یک دانه برلیان از توی جعبه که در میارن اون جعبه میندازن دور، اون دانه برلیان ارزش داره. توی انسانی که ادراک داری و شعور اینا از این بدن طبیعی که در میای، تو همونی هستی که جدا شدی، این دیگه تو نیست، این دیگه خاک شد. این روایت باز مثال است میزند حضرت، ولی عجیب این است که چیزی را که فلسفه بعد سالیان دراز با استدلال گفته در قرآن و روایات ما این معنا زیاد ذکر شده. لذا مرحوم مجلسی اینجا میگه و یعیده کثیر من الاخبار. بنابراین به مردن انسان فانی نمی شود، باقی است در عالم برزخ، بدنم دارد، بدن مثالی است مثل همین بدن طبیعی. و شما ببینید در بیداری اگر یه باقی رو تصور کنی در ذهنت خیلی باقی ضعیفی است. چرا؟ برای اینکه شما توجهت به عالم طبیعت خیلی زیاده. در خواب اون باغ را وقتی که تصور کنی خیلی باغ قویی است، تو باغ میگردی ازش کیف میبری. مردن یخت قوی تر از اون باغ و اون بدن، برای که به طور کلی از بدن طبیعی رها میکنی، هرچه از طبیعت دورتر بشی تجسم و قوت و اهمیت اون موجود مثالی قوی تر می شود. باقی که در خواب می بینی از باقی که در بیداری تصورش کنی خیلی قوی تره. باقی که در عالم مثال داری و در عالم قبر از باقی که در عالم خواب است قوی تره، چون در عالم خواب باز یه خورده به بدن طبیعی هنو علاقه داری، اما در عالم خواب در عالم مردن از بدن طبیعی به طور کلی قطع به علاقه کرده ای. بنابراین بدن هست و باقی هم هستی و اون بدن دیگه از طبیعت نیست، از ماده نیست، تا در اثر مثلا فرض بگید تجدید و ترکیب از به بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.